نشد زیار سفر کردم مرا خبری نیامد از سر کویش نشانی و اثری نسیم صبح به کویش اگر کنی گذری بگو به دوست که ما را ز خاطرت نبری یا ابن العسکری سر و ناز اگر قامتت کنم تشبیه غلط بود که تو از سر و ناز ناستری سر به یاد تو از خواب ناز برخیزم به این امید که بینم جمال تو سری عزیز دل زهرا کریم در به روی بینوا نمی بندم خوشای در به حریمت به روی در به زهجر تو کف افسوس می زنم برم چرا که ذات شجر نمونده بال و فری امشب به خاطر امه کوچکت سری به ما بزنم مگه خودتون در زیارت ناحیه نمی فرمایی بر اثر آفتاب پوست صورت رقیه کنده شده آخه صورتی که پوستش کنده شده دیگه طاقت سیلی نداره زبان خام نداره سر بیان فراق مگر نبا تو دم شب داستان فراق گر به دست من افتد فراق را بکشم که روز هیچ سیه باد و خانمان فراق فلک شدی سرم را مسیر چنبره ببست گردن صبرم بریش مامان برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شب شم متألق است به ولی نعمت ما و صاحب امر ما، امام زمان ارواحنا له الفدا. شایست است صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد. در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. چند شاعر داشتیم که در طول تاریخ زندگی ائمه معصومین علیهم السلام خیلی مورد عنایت و توجه اهل بیت علیهم السلام بودند. یکی فرزدق شاعر بود که دفاع کرد از حریم ولایت زین العابدین علیه السلام و اون در جایی بود که هنگامی که شام ابن عبد الملک مروان علیه اللعنت و العذاب رفته بود به بیت الله الحرام، اومد استلام حجر کنه، کثرت جمعیت مانع شد. یک جوان زیبای ملکوتی خصالی وارد شد و مردم راه رو براش باز میکنن، کوچه باز کردند. اون جوان آمد خیلی راحت استلام حجر کرد. هشام او را شناخت که او زین العابدین علیه السلام است، اما تجاهل کرد، گفت که کیست این جوان؟ تا تجاهل کرد، یعنی او رو نمیشناسم، فرزدق شاعر شروع کرد زین العابدین علیه السلام رو معرفی کردن. گفت چگونه او را نمیشناسی؟ مکه او را میشناسد، حرم او را میشناسد، منا او را میشناسد، عرفات او را میشناسد، مشعر او را میشناسد، صفا و مروه او را میشناسد، چطور تو او را نمیشناسی؟ او زین العابدین و سید الساجدین است. هشام از این مدح و ثنا و این قصیده برافروخته شد. دستور داد حقوق ماهانه فرزدق رو قطع کردن. تا حقوقش رو قطع کردن، زین العابدین علیه السلام حقوق برای او فرستاد، حقوق 40 سال او را یه جا حضرت بهش داد. که فرزدق گفت فهمیدم من 40 سال بیشتر عمر نمی کنم، گر بیش از 40 سال عمر می کردم آقا حقوق بیشترم به هم می دادن. تا آخر عمرش تأمینش کردم به خاطر یک قصیده، یک دفاعیه از حریم اهل بیت. هر کار برای اونا باشه خیلی قیمت داره، کار برای اهل بیت علیه السلام خیلی ارزش داره. این ها خانواده کرم هم چیزی نیست براشون. بعد از فرزدق نوبت میرسد به کمیت ابن زید الاسدی. کمیت هم خیلی مرد بزرگی بوده و خود اهل بیتو میخواست، چون فرمودن شیعیان ما چند طایفن سنفون یعکلون بنا، یه سنفی به برکت ما میخورن، که نوع موالیان از این سنفیم، به برکت اهل بیت آبرو پیدا کردیم، به برکت اهل بیت میخوریم، به برکت اهل بیت تعویلمون میگیرن، به برکت اهل بیت کفشمون رو جفت میکنن، به برکت اهل بیت دستمون رو میبوسن، به برکت اهل بیت بریم جنس بخریم بایمون ارزون حساب میکنن، به برکت اهل بیت جلو پامون وامیستن، در ماشین وام میکنن، سوارمون میکنن، استنفیم برکت اهل بیت میخوریم، آبرو پیدا کردیم. خدا کند اینجوری نباشیم، خودشون رو بخواهیم، نه برای اینکه از بغلشون نون بخوریم، از بغلشون فقط کسب آبرو کنیم. کمیت ابن زید الاسدی شعرهای بسیار قشنگی داره در متن ثنای اهل بیت. یه روز جابر اومد خدمت امام باقر علیه السلام، شرفیاب شد به حضرت، عرض کرد که دستبالم خالی های میشه یه چیزی من بدید. فرمودن چیزی نزد ما نیست. جابر تعجب کرد که چطور میفرماین چیزی دست ما نیست. خب و ذل کل شیء لکم، در زیارت جامعه کبیره میخونید خدا تمام اشیاء عالم را مطیع شما معصومین قرار داده. دست به خاک بزنن خاک و طلا میکنن، خط میکشیدن رو زمین جای خطی که میکشیدن طلا میشده، به موالیانشون میگفتن بردارید برید قرضاتون رو ادا کنید. یه معنای ولایت همینه، چون این سال سال ولایت نامیده شده، قدری آشنا بشید با فرهنگ ولایت اهل بید. یه معنای ولایت اینه، اطاعت تمام ذرات عالم از اثرات معصومین علیه السلام، تمام هستی مطیعشون. آقا فهمدن چیزی پیش ما نیست. یه مرتبه سرکله کومیت ظاهر شد، کومیت اومد و زانو زد و از ادب کرد و گفت من یک قصیده در مدح و ثنای شما سرودم، اجازه می‌فرمایید بخونم؟ فرمودن بخون. قصیدهش رو انشا کرد. آقا به غلامشون فرمودن از توی حجره یک کیسه دینار طلا بیار به عنوان صله شعرش به او بده. جابر اینجا دوچار شک و تردید شد، گو آقا من میگه چیزی پیش من نی، این تو چند با دونه شعر خورد. آقا فرمودن بیار کیسه دینار طلا رو بهش بده. گو آقا من یه قصیده دیگه هم واسه تون گفتم، اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بخون. قصیده دومش هم خون. آقا فرمودن غلام یه کیسه دیگه دینار طلا به عنوان صله شعرش بهش بده. یکیسه دیگه دینار طلا آوردن گذاشتن جلوش. گفت من یه قصیده دیگه هم واسه تون گفتم، اجازه می فرمایید انشاء کنم؟ فرمودن بخون. قصیده سوم خون. آقا فرمودن یکیسه دیگه دینار طلا بهش بده. کیسه دینار آوردن شد سه تا کیسه زر. کمیت امتیازش این بود، برگشت گفت آقا من واسه طلا شعر نگفتم، پول نمیخوام، خودتو میخوام، خودتونو دوست دارم، شما رو برای دنیا نمیخوام، من حسین رو نمیخوام که فقط حسین بچه من رو شفا بده، من حسین رو نمیخوام که حسین فقط من پول بده، من حسین رو نمیخوام که حسین به من دوماد خوب بده، عروس خوب بده، کسب خوب بده، اینا همه رو میدم، اینا همه رو میدم، اما تو واسه این چیزا نخواشون، تو خودشونو بخوا. به قدری برو بالا ببین. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله خلق الجنه من نور الحسین، حد خدا همه بهشت و از یک تجلی نور صورت حسین خلق کرد، همه بهشت از یک جلوه جمال حسینی خلق کرد. آقا فرمودن غلام کیسه ها رو بردار بر سر جاش بزن. کیسه ها رو برد. حضرت باقر علیه السلام فرمودن که جابر پشت بریم تو اتاق. حضرت بردنش تو اتاق، با نوک پاشون حضرت زدن به زمین، زمین شکافته شد مانند شمش های طلا، مثل گردن شتر خاک بیرون اومد. فرمودن اگر ما میگیم چیزی نداریم، رو حکم ظاهری میگیم چیزی نداریم، بلا اگر ما بچه های فاطمه به این کره زمین بگیم را بیفت برو، کره زمین راه میفتد و میرود. کمیت ابن زید الاسدی، من بخوام زندگی نامه اینا رو بگم هر کدوم یه منبر رو جدا میخواد. اگر خواستید در این باب تحقیقی داشته باشید، مراجعه کنید به کتاب گرانسنگ الغدیر علامه امینی اعلی الله مقام الشریف، حالات شعرهای اهل بیت بود. بعد از کومیت نوبت میرسد به سید اسماعیل همیری، اونم نمیخوام حالا وارد بشم. سید اسماعیل همیری، بعد همینو میخوام بگم که باب رحمت اهل بیت چقدر وسیعه، چون اینها مظهر رحمت الله هن. این سید اسماعیل همیاری هم کیسانی مذهب بود، هم شراب خوار بود. اما امام صادق علیه السلام یه دیدن ازش کرد، آدمش کرد. کار ولی الله یعنی این دیگه. یه دیدنش حضرت اومد بلند شد، یه شربت آب داد، خورد، مریض بود، خوبش کرد. برگشت که آه شما با دوستاتون اینجور معامله میکنین. حضرت فرمودن قائل به حق باش، ولی خدا منم. راش عوض شد. به قدر این سید اسماعیل همیری ترقی کرد در معارف ولایت که وقتی فوت کرد یه شعرشو خوندند. امام صادق علیه السلام پشت پرده نشسته بود، شعر خوندند که در فضیلت آقا امیرالمومنین. امام صادق از پشت پرده تو اون اتاق دادن که شعر مال کی بود خوندی؟ خوننده برگشت گفت مال سید اسماعیل همیری بود. حضرت فرمود رحمه الله، خدا او را بیامرزد، خدا رحمتش کن. یکی از مخالفین سنیان نشسته و برگشت گفتش که آقا یشرب و نبیست، این آب انگور میخورد، شراب خور بود. حضرت فرمود رحمه الله، خدا او را بیامرزد، که آقا یشرب المسکر، این مسکر میخورد، مست کننده میخورد. حضرت فرمود پیش خدا کاری ندارد که یک محب علی رو به احترام علی بیامرزد و عفوش کن. البته توبه کرد و عاقبت به خیر شد. نمیگم خدای نکرده بری شراب بخوره بگی محبت اهل بیت دارم، خدا منو میامرزه. نه، اگر گناه کردی توبه کنی میامرزد، اهل بیت شفیعند. بعد از جناب سید اسماعیل همیری نوبت میرسد به دعبل خزایی. دبل خزایی شعر خیلی قشنگی داره، یک شعر گفته خیلی متول و طولانی. گرفتم محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، شعرم خوندم. فلم من تهیت و الى قولی، خروج امامن لا محالت واقع، یقوم على اسم الله والبرکاتی، یمیز فینا کل حق و باطل و یجزی علی النعماء و النقمات. در این دو بیت اشاره به آقا و صاحب ما امام زمان علیه السلام کرد. میگه خروج امام بدون شک واقع خواهد شد، یعنی مهدی بدون شک خواهد آمد. بر نعمتها و نقمتها مهدی جزا میدهد، به اسم خدا و برکات خدا ظهور می کند، بدون شک او خواهد آمد. وقتی این دو بیت شعر راجع به امام عصر می سراید، می فرماید یک مرتبه تا خوندنی دو بیت راجع به ولی عصر، بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا، دم امام رضا گریه کرد، اما گریه شدید، شدیدن گریه کرد. برای چی گریه کرد؟ به یاد مهدیشان، به یاد منتقم خون مادرش زهرا گریه کرد. بکر رضا علیه السلام بکاءً شدید، اونم گریه شدید. ثم رفع رأسه الیه، سپس برماد امام رضا سرش بلند کرد به سوی من و قال، فرمود یا خزائی نطق روح القدس على لسانك بهذین البيتين، فرمودن روح القدس بر این زبان تو دمید تا تو موفق شدی این دو بیت شعر را مربوط به حجت ابن الحسن به سرایی. پس معلوم می شود اگر روح القدس مدد نکند کسی را، کسی نمیتونه راجع به امام عصر علیه السلام شعری داشته باشه، عرض ادبی داشته باشه، توجه و توسلی داشته باشه، باید روح القدس مدد کنن. حافظ اون غزلش میگه که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. روح القدس مددت کرد. بعد امام رضا فرمود یا خزائی این امامی که تو تو شعرت آوردی او را میشناسی و میدونی که قیام میکنه؟ قال لا، عرض میکنه نه، من فی الجمله شنیدم میدونم که یکی از فرزندان پیغمبر از نسل شما ظهور میکنه و عالم رو پر از عدل و داد میکنه پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشه. حضرت فرمود الامام بعدی محمدون صلی الله علیه وسلم. امام بعد از من اسمش محمد است، یعنی حضرت جواد علیه السلام. و بعد محمد ابنه علیون، بعد از پسرم محمد ابن جواد پسر او علی بن الهادی علیه السلام است. و بعد علی ابنه الحسن، بعد از علی بن الهادی فرزند دیگری به دنیا میاد از او که اسم او حسن است. و بعد الحسن ابنه الحجة المنتظر صلوات الله و سلام علیه. اوست که همه عالم را پر از عدل و داد می کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد فرمودن که اما کی میاد؟ فرمودن پدرم از اجدادش برای ما روایت کرده است که پیغمبر فرمود ظهور مهدی دفعی خواهد بود، مثله که مثل ساعه، مثلش مثل قیامت خواهد بود. این همونطوری که قیامت دفعی است، ظهور آقای ما هم دفعی است. یعنی امشب ممکنه بخوابی نیمه شب صدای جبرئیل رو بشنوی ای اهل عالم حجت ابن الحسن ظهور کرده، مهدیتون اومد. ظهور این گونه است، هیچ مقدمه هم نمیخواد. تیر دعای دلسوختهی به هدف اجابت بنشینه، خدا ولیش رو ظاهر میکنه، هیچی هم نمیخواد، هیچ مقدمه هم نمیخواد. لذا من بعضی از بزرگان رو دیده بودم، اینها روز جمعه که میشد لباس رزم می پوشیدن، اون موقع شمشیر و اینها حمایل می کردن و زیارت آل یاسین رو می خوندن و از عرض ادب می کردن و اظهار آمادگی می کردن که ما آماده هستیم، آماده هستیم. ولی این آمادگی باید داشته باشی، این نگاهی به دلت بکن، این نگاهی به زندگی آمون بکن. هم مردش هستیم شب حضرت ظهور کنه ول کنی بریم، اینقدر همت هست، اینقدر عاشق هستی؟ یا میگه دکونم رو چیکار کنم، میگه میگه باغم رو چیکار کنم، میگه میگه زندگی رو چیکار کنم. عاشق میخواد عشق اینجوری که خودشو آماده کرده باشه صدای محبوب بلند بشه ول کنه بره. اون عشق حقیقی است، حب صادق، عشق واقعی که انسان همه چیز را رها کند به یاد دوست. مگه اونایی که رفتن دنبال حضرت مقصود رسیدن اینا چی داشتن؟ آیون در تخت فولاد اصفهان حمال دفن به نام حالوی اصفهانی، مرد ساده بوده، بهش میگفتن حالو. یه تجار اصفهان میگن مشرف میشدن بیت الله الحرام، راه زیاد خسته شده بودم، راهای قدیم خیلی مشکل بوده دیگه، ما دو ساعت به هاومان بیدیم خسته میشیم، سوار مرکب میشدن، یه سال تو راه بودن تا میرفتن حج، بین راه که میرفتن خسته میشدن، بر اثر خستگی زیاد میگرفتن میخوابیدن. معمولا اینطوری بوده که قافله میرفتین و جا میموندن بر اثر خستگی زیاد خواب طولان. چشم وا کردم میدم قافله رفته و من جا موندم. ترسل به زیل عنایت ولی عصر علیه السلام پیدا کردم. المستغاث و بکه یا صاحب السلام، زود جواب میده. ما نمیریم، ما نمیگیم. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست، الا طبیب هست. تو که همه را از دلت بیرون کردی، رفتی گفتی المستغاثه بک یا صاحب زمان و آقا جواب تو نداد. کی محکم رفتی در خونش، همه را از دلت بیرون کردی گفتی تو فقط آقا و مولای منی، دست منو بگیر و آقا نگرفت. شبای چهارشنبه مسجد جمکران 200,000 عاشق داره. که از مسئولین مسجد میگفت اینقدر حضرت عنایت میکنه، بی سر صدا مورد حضرت عنایت حضرت قرار میگیرن، شفا میگیرن، حضرت رو میبینن، اصلا نمیان ثبت کنن، سرشون رو میندازن پایین میرن. توجه میخواد، توسل میخواد، تقوا میخواد، ورع میخواد، پاکی میخواد، نورانیت میخواد، نافله شب میخواد، احسان به والدین میخواد. اما نزدیکترین راهش امام حسین علیه السلام. جب بزرگان اهل معنا که از شاگردان مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط بود که به رحمت خدا رفت و رفته گذشته مشهد دفنش کردن، آن مزمه مجلس فاتحی در ابن باوه براش داشتن سر قبر مرحوم شیخ. این بزرگوار که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و حالاتی داشت و عنایاتی بهش شده بود، نقل فرموده بودن که یکی از بزرگان براش عنایتی پیش اومده بود در همون کوه خلج مشهد خدمت حضرت رسیده بود، حضرت گله کرده بودن از ما، فرموده بودن که من چند هزار اینجا حقوق بگیر دارم که اکثرم برای من کار نمی کنن، حقوق منو می گیرن اما برای من کار نمی کنن. چقدر کار می کنیم برای حضرت؟ من این که باید تو رو توجه به آقا بدم، من خودم غافل از حضرتم چه کنم؟ من این که باید دل تو رو برم در خونون آقا، خودم غافلم چه کنم؟ کم میریم، کم توجه واقعی هست. آقا میفرمان ولا ناسین لذکرکم، من مهدی شما رو از یاد نبردم. همین مرحوم میفرمود هر کس دلش میخواد ولی دیگه است به خونش، به زندگیش توجه کنه، تو خونش روزه امام حسین بخونه، تو ازشون مجلس روزه علاقه داره و تو بعضی روزه ها میاد حضرت، گوه این بهترین راهشه دیگه. و شما فکر نکنید اینم ساده است. اگر اجازه دادن تو خونت یه شعبه ای از عزای حسین داشته باشی، خیلی منت سرور گذاشتن. میخوای بری از یه کارخونه یه نمایندگی میگیری، هزار جو چکت میکنه به قول امروزی ها، زیر رود میکنه، اعتبارت نگاه میکنه، حساب بانکیتو نگاه میکنه، خودتو بررسی میکنه، میاد تحقیق میکنه از محله، از رفقات 20 سال سابقتو بررسی میکنن که به تو یه نمایندگی بدن یا نه. اینقدر باید بپسندت فاطمه زهرا کسی رو که اجازه بده یه کسی 10 روز تو خونش پرچم سیاه بزنه بگه صلی الله علیه که یا عزیز الله. و این سخن در خورد فهم عام نیست، این ره عشق است، ره حمام نیست. المستغاث بک یا صاحب الزمان، چه مرتبه دید آقای سوار بر مرکب تشریف بردن، حالا اینجا نقلای مختلف کردن، فرماید که گفتم حضرت روشنو کردم به یه جهتی، سه مرتبه اون حالو اصفهانی رو صدا زدم که حالو حالو حالو. این مرتبه دیدم که این حمال تیمچه ما تو بازار اصفهان پیدا شد، نگاه کردم خودشه. اینقدر باید بپسندت فاطمه زهرا کسی رو که اجازه بده یه کسی 10 روز تو خونش پرچم سیاه بزنه بگه صلی الله علیه که یا عزیز الله. و این سخن در خورد فهم عام نیست، این ره عشق از ره حمام نیست. المستغاث بک یا صاحب الزمان. چه مرتبه دید آقای سوار بر مرکب تشریف بردن، حالا اینجا نقلای مختلف کردن، فرماید که دم حضرت گوشونو کردن به یه جهتی، سه مرتبه این حالوی اصفهانی رو صدا زدن که حالو حالو حالو. یه مرتبه دیدم که این حمال تیمچه ما تو بازار اصفهان پیداش، نگاه کردم خودشه، همون حمالی که روزا بار می برد واسه ما، ملازم رکاب امام عصر است، خودشه. گفتم بله خودشه. فرگش گفت که آقا فرمودند حالو این تاجر اصفهانی رو ببرش بیت الله الحرام زیارت کن و بچه‌ام برش کرد. چشم. حکم صادر شد و دست منو گرفت، چشامو بستم، یه تکون خوردم، میدم کعبه، با تیل عرض به امر حضرت منو برد یه حمال اصفهانی. گفتم حالو تو چقدر به آقا نزدیک شدی؟ گفت من از رجال الغیبم. رجال الغیب یه تعداد افرادن که ملازم رکاب ولی عصر علیه السلام هستن. اینها صبح که خوناشون میان بیرون بو میکشند، از بوی عطر ولی عصر میفهمن که آقا کجا تشریف دارن، و اینا کارها حضرت تو عالم انجام میدن. خیلی کارهای دوستانشون حضرت به اینها ارجاع میده و اینا انجام میدن. ممکن تو هم در دوران امید بهشون برخورد داشته باشی، کارتو رو هم انجام داده باشن، مدت خودت بی توجه باشی. و هر دوره که اینها میمیرن باز حضرت جای اینها کسانی رو نصب میکنند. اینها هستن خدمت حضرت تا زمان ظهور. گفت من از رجال القیبم، الان اصفهان بودم، این چند لحظه که طول کشید تو راه بودم که آقا سمت منو صدا زدن، با تیل عرض شرفیاب محضر حضرت شدم برای انجام مأموریت. اعمال حج تو انجام دادیم، بیا فلان جا. چش، اعمال حج رو انجام دادیم و اومدیم فلان جا طبق قرار. دست منو گرفت و با تیل عرض منو آورد به اصفهان. برگشت من گفت تو همون تاجری، منم همون حمالم، راز نباید فاش بشی. تا آقای من نوکرم. مردم اومدن دید و بازدید و دیدنم و اینها، و تجار توی اتاق میرفتن، فقرا توی اتاق دیگه پذیره میشتن. این اومد و رفت تو اتاق فقرا، تا اومدن بلند شدن اشاره کرد که بشین، تو همون آقای ما همون نوکریم، قرار نیست راز فاش بشه، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. که از علمای بزرگ اصفهان میفرماد داشتم میرفتم مسجد نماز، دیدم یه جنازه ای رو قریبانه دارن میبرن، اما یه تاجر اصفهانی دستمال دستش گریه میکنه. میره تعجب کردم، گفتم که اگر این تاجر با این نسبت داره چرا اینو بیچاره رو قریبانه میبرن؟ برگشت اون تاجر گفت فلانی نمیخوای تشییع جنازه اولیای خدا بیایی؟ نماز رو ول کنیم روز، بیا بریم مسجد نرا، بریم تشییع جنازه اولیای خدا. بین راه که می رفتیم اون تاجر نقل کرد که من با این حمال چنین قصه‌ای رو داشتم، امروز اومد پیش من گفت برات یه زحمت دارم، عمر من تموم شده، من بادران از دنیا برم، قبر من فلان جاست، این هم هزینه کفن و دفنم، تو زحمت بکش منو تشییع کن، ببر اونجا دفنم کن. قبرش تو تخت فولاد اصفهانه، حالوی اصفهانی معروف بین اولیای خدا، نزدیک همون مسجد لنبان اصفهان هم اونجا مدفون. خوش به حال این حماله، خاک پای این حمال تو تیای چشم ما. چیکار کردن اینا تو عالم؟ نه حروم نخوردن، نه ربا نخوردن، نه چششون دنبال ناموس مردم نبود، نه به زن مردم نظر نداشتن، نه تو کسبشون بی‌انصاف نبودن، اینا اهل ریا نبودن، اینا اهل هوا نبودن، اینا اهل تقوا بودن. بندگی خدا کردن و به مقصود هم رسیدن، خوشا به سعادت اونها. خب روز چند بار میری روزه؟ خدا روزی ما رو زیاد کنه. تو زیارت عاشورا روزا میخونی دیگه. این روزی دو قسمت داره، در دو فراز میخونی و رزقن البراءت من اعدائک. خدا روزی کنه که ما از اون دشمنان شما بیزار باشیم. روزیمون این باشه ها، این روزیت این باشه از اون کسی که سیلی زده به صورت زهرا بدر بیاد، بغض روزیت باشه. این بغض روزی ما باشه که ما بیزار باشیم از اون زجر مرعونی که دختر 3 ساله امام حسین رو میاد و تو بیابون پیدا میکنه و سیلی بهش میزنه. براءت از دشمنان روزی ما باشه، خیلی مهمه. هر روزم زیارت عاشورا میخونیم، توجه به این فرازا نداریم، نو هم میخونیم و تموم میشه میره. اینو بخواه از امام حسین، روزی براءت و بیزاری از دشمنان اهل بیت که توی محرم اینجوریت کنن، یه طوری باشه این دل تو بغض و کینه و عداوتش نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام زیاد بشه. قدیمی تهران نقل کرده برای یکی از علما، اون هم یه کتاب نوشته راجع به بحث رقیه سلام الله علیها و اونجا ثبت کرده، می‌نویسد که روزه خان بودم، می‌رفتم مجالس روزه امام حسین، دعوتم می‌کردن. فقط یه روزه ماهانه داشتم، روزه هایی که تو خونه میخوندن ماهانه، اول هفته، دوم ماه، سوم ماه. قدیم مرسوم بود این روزه ها، حالا کم شده. تو خونه هاتون ذکر اهل بیت کم شده، گرفتاریاتون زیاد شده. تو خونه هاتون آقا روزه بخونیم. مرحوم ممقانی به پسرش میگه برای که بلا از خونت دور بشه، بابا خودت بشین، زن و بچتم بشون، روزه برای حسین بخون، گریه کنید، بلاها از خونتون دور میشه. ذکر امام حسین بلاها رو دور. ترک نکنید آقا مجلس های روزه هفتگیتون و ماهانتون. 30 سال تو خونت میومد روزه میخون، چرا ترک کردید؟ هیچ کس هم نمیومد، خودت بودی، عیالت بود، عروست بود، هیچ کس نبود. اصلا آقا میومد میشست میگفت صلی الله علیه که یا آبا عبدالله، اسم حسین توی خونه تو برده میشه، خونه تو نورانی میشه. کم شده، کمش کردی که بلات زیاد شده، خودت هم حالیت نیست. فرمودم یک روزه ای داشتم، دعوتم کرده بودم، روزه یه محفل زنانه ای، گفته بود بیا فردا ساعت 4 بعد از ظهر سفره‌ای برای حضرت رقیه سلام الله علیها دارم. می‌فهمیدن شب به من یه تلفنی شد، یکی از تجار بازار دعوتم کرد، گفت فلان حاجی فوت کرده و فردا سوم میشه، من میخوام شما بری اونجا منبر. پیش گفتم من برم جای دیگه، قول دادم که حالا اونو کنسلش کنه، روزه زنان است چیزی نیست، این مجلس برای تو بهتره، میای با این تاجر آشنا بشی، پول خوبی هم بهت میدن. ما هم زنگ زدیم به اون خانمی که قول داده بودیم فردا بریم براش سفره حضرت رقیه ساعت 4 بعد از ظهر، اینو کنسل کرد. خوابیدم، فرمود در عالم رویا خواب دیدم سر همون کوچه‌ای هم که فردا میخوام برم روزه حضرت رقیه بخونم، اما کنسل کردم. دیدم آقای امام حسین علیه السلام ایستادن، دست یه دختر کوچکم دستشون رو. سلام کردم به علی عبدالله، گفتم آقا اینجا چه میکنی؟ فرمودم میخوام برم اینجا سفره ایست برای دخترم رقیه، میخوام برم توی این مجلس روزه دخترم رقیه شرکت کنم. حضرت فرمودن که فلانی چرا برای دنیا مجلس عزای ما رو رها کرد؟ چرا ول کرد؟ فرمودن از خواب بیدار شدم، زنگ زدم به اون تاجر ساعت 2:30 و ما من فردا نمیام. وقتش تأخیر، گفت چرا نمیای؟ گفتم نمیام، میخوام برم همون مجلسی که حسین میخواد بره. در دست دخترش رقیه هم گرفته بود. خیلی امام حسین نازدانه رو دوست داره. یا ابا عبدالله، اینجا هم خانه یه دختر توست، امشب نمیخوای اینجا بیای حسین جان؟ صلی الله علیك يا مبلوغ يا باب الله صلى الله عليك يا سار الله وابن سار من ذاكر ميجيب فردا رسد مجلس رومين دیدم شمس و بانو نشستن یه صفر پلیم شم روشن کردن یه مقدار نان و خورمان گذاشدن بیاد و نان و خورمایی که برو غیلون وال صدق دادم جرار گفتم براسون گفتم دیشب خواب دیدم حسین دست رو غیه رو گرفت در روز میامون نشستم روی منبر اینقدر خوندم و گریه کردم تا غش گردم صفت سوختم و آم شدم باورم نیست که در کودکی بیبام شدم سازیان بدن زرد مرا کرد شدم دگر از زخم زبان خسته و بیتان شدم بابا 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 از کجا برات بگم بابا بابا مگه دستای من چقدر قوت داره بابای دستای منو با تازیان بسته بودن بابا با کبله منو میزدن بابا 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 یه کلام نگفتم منو نزن وقتی منو میزد براش آیه قرآن میخوندم و من یتیم فلا تقم روزه ای رو بخونم تو حرمش روز شهادتش خوندم انشالله روزی بشه روز شهادتش تو حرمش بگیم یکی از ذاکرین اهل بیت می فرمودن بچه فلجی داشتم بردمش دمش رفتم تو حرم بی بی دخیلش کردم شب اجازه گرفتم موندم تو حرمش چه صفایی داره شب حرمش چند سال پیش یه شب حرمش و قباروبی میکردیم شبی بود اون شب خدا قسمت کنه در زری رو با میکنن بری تو زری یه قبر کوچه گشو بغل بگیر دل سر بود یه خسته شدم خیلی گریه کردم گفتم بیبیم اگه دختر فلجم و شفالمی میرم دیگه حرمت نمیام باید قهر میکنم بیبی جان این جمله رو گفتم و چند لحظه بعد خوابم گرفت سرم رو گذاشتم رو شبکه های زری بیبی یه مرتبه در عالم رویا دیدم بیبی کنار زری ایستاده با همون لباس های اصلی با همون چادر خاکی دو جمله فرمودم فلانی بچه تون شفا دادم دیگه قصه نخور اما جمله دوم آتشم زد وقتی نقل میکرد با گریه میگفت میگفت بی بی فرمود طفل یتیم اسیر دیگه قهر کردن نداره کرد به سر بریده بابام بابام میخوام صورت تو ببوسم اما جای سالم نمیبینم بابام بعضی ها میگن اومد سر رو بلند کنه نتونست امه رو صدا زد امه بازوان قوت نداره سر بابام رو بلند کنه پسر و بزار زان من با دو دستان خودم دردانم داد موهای فدر را شاله زینب دید با دستاش داره موهای بابا را شاله میکنه بابا یه دختر شامی دیروز دیدلم اومد به من گفت رقیه بیا بریم خونه ما من لباس نو دارم لباس های پاره رو اتن درارم لباس نولد بدم بیا بریم خونه ما فرش دارم رخت خواب دارم بریم خونه ما من شونه دارم مود شونه بزنم و بیا بریم خونه ما من بابا دارم بابا دارم یکی از فقها ازاد میفرمود مرسوم بچه ها اینه، وقتی بهانه میگیرن تا محبوب و مطلوبشونو نگیرن دست بر نمیدارن. عبارتم میگم انشاءالله خدا همه هوای جاجت من دارو بده امشب، انشاءالله از خونه بیبی کسی دست خالی نره امشب. بعضی مردم یه دردایی بی درمان دارن به ما مراجعه میکنن، یه دردایی دارن تو دلشون نمیتونن زمره دلشونو برو گزی با کنن. امشب سفره دلتو برای بیبی باز کن، بگو عزای پدرت به خونه تا آمدم درد دل آمینه. تو که پیش خدا خیلی آبرو داری، از یکی از علمای بزرگ در حرم بیبی سوال کردم، کربلا رفتم حرم حسین حرم عباس، همه مشاهد مشرفه چه سر نیست حال حرم رو غیر نداره. جواب زیبایی داد، گفت به نظر من وقتی روح حسین همراه سرش نیمه شب اومد تو خرابه، دیگه از خرابه بیرون نرفت حسین. لذا وقت میای تو حرم رو غیر غوغا میزه. این فقیه ربانی فرمود بچه شهادتشون اینه، خودتم دیدی تو خونه وقت بهانه میگیره تا ندی آرام نمیشه. میگوی نازدانه نیمه شب بهانه بابا گرفت، اینقدر گفت بابا 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 بابا. عاقبت سر بریده بابا رو براش بردن. این فقیه ربانی می فرمود دیدی بچه ها وقتی مطلوبشون رو به دست میارن به بچه های دیگه نمیدن، میگن مال خودمه نمیدم. فرمود نازدان نیمه شب بلند شد سر حسین رو به سینه گرفت، بچه های دیگه از خواب بیدار شدن همه میخوان سر از رقیه بگیرن. میگم رقیه میگم نمیدم سر بابای خودم. شمع تو مسوز که شب دراز است هنوز، صبح تو مدم که وقت راز است هنوز. پروانه برو گوش کناری بنشین که این صحبت عاشقی دراز زنو. بچه بودم در مشهد یه جلسه بود به نام حضرت رقیه، قضیه مال بیش از 30 سال پیشه. میرفتم اونجا یه شمی بود و خرمایی بود و عده‌ای دل شکسته، مینشستم کنار اون سفره یه شعری رو میخوندم به یاد اون موقع، همون چند بیت و اگرچه شعر قدیمیه میخوام بخونم به یاد حرمش. نوحه قدیمی بود بزن سالی یه بار که توفیق پیدا میکنم یه بارم نوحش رو بخونم، اسم من روسیارم امشب جز به نوح خوناش بنویسن، اگه فردای قیامت و از خطابه رو نخریدم بگم یه شبم برای دختر نوح خونده. در خرابه شب کودکی به خواب است، از فراغ بابا قلب او کباب است، چون جوجه فج مرده سر به زیر فر برده، وای از این مصیبت، وای از این مصیبت. در خرابه شب کودکی به خواب، جای فج مرده سر به زیر فر مرده، وای از این مصیبت، در خراب وارد چون یکی طبق شد، در خراب وارد چون یکی طبق شد، چشم دختر شهر پر ز نور حق شد، گوهرم ببین آب من غذا نمی گوهرم ببین آب من غذا نمی خواهم، وای از این مصیبه، در خرابه شاب چون جوجه فج مرده سر به زیر فر برده، وای از این مصیبه، بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، بالسيدة نار غيا يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. مجلس امشب ما را به امضای ولیت امام است از ما قبول فرما، گریه و عرض ارادات ما را شب اول قبر ما به ما بازگردون، موانع فرج مولای ما را از سایه برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت فراهم فرما، باقی مانده غیبت